دوباره تولید ها ضعیف میشه، دوباره نیروها قوی میشن، دوباره ضعیف میشن و همیشه این درگیری تو حوزه نیرو انسانی گریبانگیره تیمای انیمیشنه. راهکارش هم واقعا راهکار پیچیده‌ایه، یعنی نمیشه مثلا تو یکی دو تا جلسه این موضوع رو مطرح کرد، ولی همین که نیروی متخصص ایرانی داره پروژه‌های خارجی رو به راحتی انجام میده نشون دهنده اینه که پس ما تو انیمیشن تو این سالها داریم کاملا به سمت رشد میریم. ولی خب این رشد خودش یه جاهای آسیب‌زاست دیگه و نگران کننده است. تو نیرو به راه مثل حکایت کنکوره، ما دانش آموز رو تا پیش دانشگاهی میاریم، کنکور میده، گلچین میشه، نخبه ها همه میره. ما هم تو انیمیشن تقریبا مواجهیم با این موضوع. حالا میگم راهکارش هم میره چند جلسه به نظرم
اگه بخواییم خیلی در واقع مختصر اشاره بکنیم به اون راهکاری که مد نظرتون هست چیه، که ما حتما توی برنامه‌های آینده‌ای که راجع به انیمیشن صحبت میکنیم بتونیم بپردازیم به این نکته، ممنون میشم.
یکی از راهکارهای سادهش به نظرم اینه، ما الان توی صنعت دولت یکی از کاراش چیه؟ زمین سازی میکنه برای صادرات، یعنی اون محصولی که توی ایران تولید میشه با حمایت‌های دولتی به کشور دیگه صادر میشه. محصولی که صادر میشه ترازش درست میشه، یعنی اختلاف ارزیه برای اون محصوله توجیه پذیر میشه و اون تولید کننده لذت میبره، میگه ما محصولم صادر شده. ما همین بستر رو برای انیمیشن هم ایجاد کنیم، یعنی تو نمایشگاه‌های خارجی غرفه ها و حالا به قول نمایشگاه‌دارا چترایی که ایجاد میکنن تو نمایشگاه بین‌المللی برای تیمای تولید ظرفیت ایجاد کنن، میگن آقا مثلا ما تو میپ جونیورز مثلا چتر ایران هست، ما با 10 تا استودیو 15 تا استودیو میز میدیم بیان محصولشون پرزنت کنن. یعنی من نمیگم که نیاز به حمایتی که داره که به یه تیم تولید پول بیشتری بدن، نه، همون پول معمولی که داره الان تولید میدن همونو بدن. ولی تو بخش صادرات این حمایت و این چتر به نظرم خیلی کمک میکنن، چند تا جهت هم کمک میکنن. شما وقتی محصولتو میبری توی کشور خارجی نظرات اونا رو میشنوی، همون باعث اصلاح شما میشه، یعنی اون تیم تولیدی که رفته نکاتو میگیره، مثلا محصول من این نقاط ضعف داره، این نقاط قوت داره. این یه بخششه. بخش دومش تو اون حالت اگر بتونه صادر کنه محصولشو به درآمد میرسه و اون درآمد میتونه به تیم تولیدش تزریق کنه و مانع رفتن نیرو بشه. در نظرم یکی از کارهایی که خیلی ساده است تو این حوزه گذاشتن حمایت و چست از تو جشنواره های مختلف، به نظرم هزینه واقعا هزینه اندکیه، یعنی هزینه نیست که اصلا بخوایم بگیم خیلی عدد سنگینی برای تو این حوزه خرج شه، نه، یه عدد خیلی معقولیه که میتونه تیمای تولید به بازار خارجی به راحتی رد کنه. به نظرم یکی از راههاییه که میشه این اختلاف ارزی رو پوشش داد و حتی کارها رو قوی تر کرد. یعنی وقتی شما تو کارات توی بین‌الملل به نمایش میذارید، نقطه ضعف و نقاط قوتش رو به شما میگن و اینو تو کار بعدیتون میتونید رفع کنید. این نظرم یکی از راهاشه. یکی دیگه از راهایی که به نظرم تو این موضوع همین الان به راحتی اصلا فقط خلأ قانونیه، به راحتی میشه اینو وضع کرد و بهره برداری کرد. پیشنهاد من اینه، الان VOD ها و پلتفرمایی که داره تو حوزه رسانه کار میکنه، اینا آمارهایی که خودشون دارن اعلام میکنن، خودشون میگن 50% درآمد ما از حوزه کودک و انیمیشنه. حالا این دوستان تو اون حوزه دارن چجوری هزینه میکنن؟ فقط دارن دوبله میکنن، چون ما که قانون راک نداریم، طرف فقط دانلود میکنه دوبله میکنه میذاره رو پلتفرم.
دوبله خودشون... که خب قیمتی نداره،
دوبله که اصلا ناچیزه، عددی نیست. شما یه کاری که مثلا این میلیارد دلار یا این میلیون دلار روش هزینه شده رو بدونه با هزینه مثلا دقیقه 100 تومن دوبله میذاره رو پلتفرم، بعد خودشون میگن 50% درآمد از حوزه کودک، در صورتی که حوزه هزینه کردشون کجاست؟ فقط تو حوزه رئال، یعنی سریال های رئال میسازن، کارهای بزرگسال دارن میسازن، یعنی درآمد از حوزه کودک، هزینه کرد تو حوزه بزرگساله. چرا دارن این کارو میکنن؟ اون حوزه برندینگ داره، فلان بازیگر عکسش رو بیلبورد برای پلتفرم خوبه. پس ما داریم از حوزه کودک و انیمیشن درآمدزایی میکنیم، داریم توی حوزه دیگه خرج میکنیم،
به خاطر اینکه ما سوپر استاری توی حوزه انیمیشن نتونستیم ایجاد بکنیم.
حالا این خلل رو بعد کی درست کنه نظرتون؟
طبیعتاً متولیش ویودیا نیستن.
قطعاً نیستن. چیه خلش؟ خلش قانونگذاریه. یه قانونگذار میتونه قانون وضع کنه. یک ان نمیگم من 100 درصد. ان درصد از درآمدی که تو حوزه کودکی برای کودک خرج شه. میگه الان مثلا تو حوزه مالیات، مالیاتی که خیلی دارن میدن، تو چه حوزه داره خرج میشه؟ ما میگیم اون چیزی که از حوزه کودک داره هزینه درآمد رو ایجاد میشه، درصدیش بیا تو حوزه کودک خرج. نه صرف انیمیشن، بخشش میتونه انیمیشن باشه. بنابراین این خلاهای قانونگذاری داخلی ها. اون این دکته قبلی بحث بازار خارجی بود که دولتتون حمایت کنه. این هم بنابراین این خلاهای قانونگذاریه که دوستان چون بحث قانون رایت تو کشور نیست، از این حوزه به راحتی درآمدزایی میکنن و هیچ هزینه توی این حوزه نمیکنن. بعد خانواده هم همه شاکی، آقا ما بچه هم داره کار خارجی میبینه، موضوعات نامتعارف داره میبینه. چرا؟ چون اونم فقط داره دوبله میکنه، اونم که ویراستاری و کار مهندسی خیلی نمیکنن. یعنی برای اون حوزه هم که دارن درآمدزایی میکنن هم هزینه نمیکنن. به نظر این دو تا راهکاریه که حالا
واقعیتش اینه که اگر این اتفاق خودش داره میفته، آقای مشکوری عزیز، که مثلا ویودیا به قول شما 50% هزینه هاشون رو، 50% درآمد هاشون رو از حوزه کودک دارن احصا میکنن و به دست میارن، این خودش به خاطر خلأ قانونه، به خاطر اینکه ما قانون کپی رایت نداریم.
من میتونم یه مثال هم بزنم تو این صحبتی که شما آقای مشکوری فرمودین. ما یکی از برندهای معروف تولید کننده حالا لبنیات و محصولات غذایی، مسئول تبلیغات رواتونیش اومد استودیو ما و از ما خواست که تو همون سریال روبی جوجا که حالا اسمش اومد، کاراکتر یکی از کاراکترهای حالا محصولاتشون وارد بشه و ما بتونیم این کاراکتر رو به عنوان یکی از شخصیت‌های حالا انیمیشن ما تو تلویزیون پخش بشه که بتونه بعدا این ببره رو بسته‌بندی‌هاش اون کاراکترش رو. و خب دلیلم این که مثلا روبی جوجا رو انتخاب کردیم بود که نوه حالا صاحب کمپانی از این سریال توی همین شبکه پویا که پخش شده بود
خوششون
استقبال کرد و گفته بود آره از حالا پدر بزرگش خواسته بود که مثلا این حالا اسمشو برده بود و اون حساس شده بود و گفته ببینی این کیه و کجا ساختن و این حرفا. حالا چرا حالا اومده بودن توی این نقطه سراغ ما؟ اینا بسته‌بندی های حالا شیر پاکتی که میزدن اون موقع توی ترکیه تولید میکردن. گرافیست ها و طراحاشون توی ایران اومده بودن کاراکتر شخصیت باب اسفنجی رو و یه سری این شخصیت هایی که حالا توی سریال هایی هست که باب میل حالا مخاطب های کودک رو گذاشته بودن روی بسته‌بندی های این تولید لبنیاتی که ویژه کودک بوده. این طرح فرستاده شده در ترکیه قرار بوده چاپ بشه، اونا ایمیل زده اون شرکت بسته‌بندیش یه ایمیل زده بوده به این شرکت یه اوکی ما این بسته‌بندی رو دیدیم همه چیش اوکی، فقط این
کپی
لایسنسش هم برای ما بسیم که ما میخوام انجام بدیم. اینا گفتن لایسنس چیه، برنامه چیه؟ به هر حال اونا بهشون راهنمایی کردن که این دفتر این کمپانی که این محصول طراحی کرده برای خاورمیانه تو مصره، اونا هم رایزنی میکنن. وقتی که انجام میشه اتفاقی که میفته چی میده؟ اتفاقی بود میفته اینه که از اونا برای یک دوره که قرار بود اینا چاپ کنن درخواست $500,000 به قول اونا حق کپی رایت میکنن که اونا میدن این عدد برای این محصول خیلی بالاست و برمیگردن به تولید داخلی. یعنی اگر واقعا ما میخواستیم وارد این موضوع بشیم میدیم که عددا خیلی سرسام آوره و اون موقع میفهمیدیم که تولید داخل میتونه چقدر اهمیت داشته باشه. همین موضوع تو بس لوازم تحریر هست، تو بحث پوشاک هست.
بله اصلا
که ما اصلا از این
ما یکی از دلایلی که اتفاقا ضعف تألیف داریم و نتونستیم توش رشد بکنیم همین بحث کپی رایت. یعنی بپذیریم این رو که یه جاهایی ممکنه در واقع محصول تولید شده یه کمپانی بزرگ بین المللی رو در ایران بدون کپی رایت و بدون پرداخت اون حق کپی رایتش استفاده بکنیم، اما آفتهای این از این دست هم داریم که در بلند مدت میاد به سراغ ما و ما میبینیم چون محتوا در کشور ما ارزان داره تولید میشه، در نهایت اتفاقی که میفته اینه که تولید کننده محتوای ما یا میره به سراغ کمپانی های غربی و اروپایی و خارجی، کلن به این خاطر که قیمت کار اینجا، قیمت نیروی کار پایین هست در کشورمون، یا میره اون طرفی و قش میکنه اون طرف، اونجا تولید محتوا انجام میده، یا محتوای با کیفیت نمیتونیم تولید بکنیم. من از ابتدای کلامم تا همین الان اون بحثی که مطرح کردم در مورد ضعف روایت به همین نکته میخوام برسم که آقا بر بچه های انیمیشن ما به لحاظ فنی، به لحاظ تکنیکال خیلی هم قدرتمندن، خیلی هم توانایی دارن، اما چون ارزش محتوا در کشور ما و تولید محتوا در کشور ما پایینه، پس نباید توقع داشته باشیم که محصولی تولید بکنیم که چنین باشد و چنان باشد. تمام حرف من آقای نکویی اینه.
دقیقا درست میفرمایید. خب فقط این اگه بخوایم بیایم دنبال این که این ضعف در کجاست، برمیگرد ضعف در عرضه است. ما وقتی محصولمون رو تو بازار جهانی به راحتی عرضه نمی کنیم، خب قاعدتا از اون برم سوداوریش میاد پایین تر. خب چرخه معیوب بازار داخلم خب خیلی به قول معروف ایراداتی داره که راحت میتونه محصولات خارجی توش وارد بشن، راحت میتونن ارائه بشن و و و. خب این ضعف در عرضه فروش باعث شده که یه مقدار تولید محتوا تو ایران نتونه اون جایگاهی که از لحاظ فنی و توانمندی بهش رسیده رو داشته باشه. این باید حل بشه. این موضوع ما هم داریم این روی این حوزه در توان خودمون کار میکنیم، اتفاقاتی هم داره میفته، ولی خب به هر حال این خیلی شکاف عمیقیه که تو این عرصه و محصول هست.
خیلی متشکرم آقای مشکوری، از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده بتونیم به شکل حضوری میزبان شما باشیم در استودیوی انعکاس.
شما
با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، موفق باشید.
سپاس گذارم.
خداحافظی میکنم. یا علی خداحافظی.
خوشا بوی عشقم ای من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند همیهنان عزیزم شنوندگان محترم رادیو گفتگو 22:54 دقیقه است شنونده انعکاس هستید و ما در برنامه امشب داریم در مورد خدمت شما عرض بکنم که صنعت انیمیشن در کشورمون صحبت میکنیم. توی فراز قبلی صحبت ما رسید تا اون نقطه‌ای که راجع به نیروی انسانی صحبت کردیم و اینکه چطور این سرمایه ها رو بخوایم نگه داریم. آقای بهداد نکویی مدیر استودیوی انیمیشن سازی گنبد کبود در استودیو مهمان ما هستند. در بخش قبلی آقای مشکوری هم با ما بودند. حالا مهمانان دیگری روی خط تلفن به فراخور بحث به ما ملحق میشند. آقای نکویی شما در مورد این مسئله صحبت نکردین هنوز. حفظ نیروی انسانی و سرمایه مهمی که ممکنه به راحتی از دستش بدیم. راهکار شما چیه برای حفظش؟
ببینین یه نکته داره نیروی تخصصی تو صنعت انیمیشن و اون اینه که این نیرو از قدیم کلن فرار بوده، نه تو ایران. ببینین 1920 خورده ای که مثلا دیزنی داشته سینمایی
در اون 96 سال پیش،
آره دقیقا، یعنی یه قرن پیش تقریبا داشته سینما اولین سینمایی انیمیشن دنیا رو می ساخته به اسم سفید برفی و هفت کوتوله، این چالش رو داشته تا همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم. حالا کمپانی بزرگ که حالا مثل دیزنی برای برون رفع از این مشکل اومدن چیکار کردن؟ اومد یک دانشگاه در کالیفرنیا تأسیس کرد به اسم دانشگاه کلارز، که کار این دانشگاه چی بود؟ که بیاد از بین مخاطبان گسترده‌ای که علاقمند به این صنعت و این هنر هستن دانشجو بپذیره و اینا رو هم هزینه تحصیلشون ازشون بگیره، هم به قول معروف توی ساختار آکادمیک بشون این هنر و صنعت و آموزش بده، از اون ورم خود استودیو دیزنی بیاد اون به قول معروف دانشجوهای مستعد که تونسته بودن با بالاترین نمرات و بالاترین کیفیت این دوره رو و این مدرک کارشناسی رو اخذ کنن و بیاد از بین اینا اون نیروی مورد نظرش رو به قول معروف انتخاب کنه و جذب استودیوش کنه. و این ساختار همچنان ادامه داره، یعنی در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم همچنان این دانشگاه یکی دانشگاه معتبر به قول معروف تولید انیمیشن هست و کمپانی دیزنی هم داره خیلی هر ساله، حالا یکی از منابع تأمین نیروش این دانشگاه، سال مسیرها دیگه هم هست ولی یکیش. خب پس نشون میده که یعنی آموزش نیرو تو این صنعت کاملا چیه؟ کاملا واجبه. حالا ما میگم من خودم هم دارم، منم اخویم داداشم داریم، مثلا تا جایی که مقدوره تو دانشگاه درس میدیم، به صورت کلاس خصوصی برگزار میکنیم، خود استودیو دورهایی داره برگزار میکنه که این استعدادیابی کنیم و این مخاطب و این نیرو رو بتونیم از بین مخاطبای مستعد پیدا کنیم. ولی خب شما ببینید الان ما توی دورانی هستیم که خب یه سری صادراتمون مشکلاتی داره، علاوه تحریم، حالا مشکلات عمده‌ای که توی مسیر هست و دوستان بیشتر میدونن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی شما کالای فیزیکی رو میخواین صادر کنین خیلی مسیر پیچیده‌ای داره، حالا جدای تحریم هم مثلا یه سری پروتکل‌ها رو باید شما پاس کنین تا این محصول رو بتونین بفرستین، حالا از لحاظ کیفی، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ به قول معروف قواعدی که تون محصول خاص هست و کشور مبدا که ما باشیم به عنوان صادرکننده و کشور مقصد باید یه سری پروتکل‌ها رو رعایت کنن. ولی تو بحث انیمیشن ببینین ما متخصص‌ترین نیرومون به راحتی به کمک یک ابزار کاملا ساده و داشتن اینترنت میتونه با تمام دنیا علاوه گرفتن و دادن خدمات کانکت بشه و این ارتباط رو برقرار کنه و کاملا هم اون ابزار سخت افزاریش تو ایران اون قدرت رو داره که اون پروژه و اون توانمندی که اون بر ازش میخوان و به قول معروف به بهترین شکل انجام بده. و این موضوع برای مثلا فرض کن قشر مهندس یا قشر پزشک خیلی کمتر یا شاید اصلا نباشه. پس برای همین نشون میده که نیرو متخصص ما نیاز نیست پاشه بره خیلی وقتا و این سختی حضور در اون کمپانی یا اون کشور رو بپذیره، در همینجا داره این کار انجام میده و به هر حال گرفتن و بحثای مالی هم کاملا برای این گروه حل شده و دارن این چرخه رو میبرن جلو. پس خیلی وقتا تمایل یعنی فیزیکی از پیش ما نرفتن ولی علاوه پروژه کاملا با اون بر درگیرن، اون هم که شما خودتون یه مقدار بهش تو بحث قبلی پرداختین که این تفاوت این ارائه خدمات تو ایران و اون بر این جذب باعث میشه که خیلی علاقمند باشن که به اون بر حالا رجوع کنن. این چالش ها رو خب قاطعا ما داریم و واقعا هم رفعش خیلی به این سادگی نیست، یعنی کمک میخواد و واقعا باید براش یه سیستم طراحی بشه، چون ما میگردیم بهترین نیرو